أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در بخش شبهات حکمیه و تطبیق قاعده عدالت بر این سنخ از شبهات رسید به این موضوع که آیا میشه بر پایه قاعده عدالت و اخبار مربوطه رفعیت کرد از عموم یا اطلاق آیه یا حدیثی که در بعضی از دامنه ها در بعضی از مصادیق در تنافی با عدالت می افتد یا خیر. خدمت عزیزه مثال هایی زدیم، قرار شد دو مثال از قرآن باشد و دو مثال از سنت که اطلاق آیه یا حدیث در تنافی با عدالت به نظر میرسه. در بخش سنت یک مورد باقی ماند که خدمت عزه تقدیم کنیم تا از این جهت دوئیت در هر دو محقق بشه. ببینید یک بابیست در وسائل شیعه جلد 25 صفحه 411 باب اول 411 باب ان من احیا ارضا مواتا فهی له. یه بابیست اساسا که روایات متعددی و مرحوم شیخ قرآنی زیلش آورده. مفاد این روایات اینه که هر کسی زمینی رو احیا کرد، این زمین از آن اوست، از آن اوست و او میتواند مدعی تملک این زمین ها بشه. بر اساس این اخبار اصلا قاعده ای در فقه بنا نهاده شده از تحت عنوان من احیا ارضن فهی له. یه قاعده معروفی است که پشتوانش روایات متعددی است. خب سوال این است که آیا میشه به اطلاق این احادیث تمسک کرد و فردی بود که توانسته از طریق عواملی که دارد بخش وسیعی از زمین‌های یک آبادی رو احیا کند مالک جمله زمین‌ها شمرد یا خیر؟ یه بحث مهمی است که می‌شود در اینجا مطرح نمود. در وهله نخست به نظر مشکل ایجاد نمی‌کنه و کاملاً بر وفق مصلحته که اراضی موات به انگیزه تملک احیا بشه و به دینسان کشور آباد بشه، مملکت آباد بشه. این نکته ایست که برحال هر عقل سلیمی میپذیره. اما مطلب اینه که اگر آمد این فردی قدرتمند با اتکا به عوامل متعددی که دارد تمام اراضی یک آبادی رو احیا کرد یا حداقل بخش معظمی از اراضی آبادی رو پیش از این که دیگران به جنبند احیا کرد و به دینسان در تملک خود در آورد و نظام ارباب و رعیتی مثلا راه انداخت، خب این به نظر میاد برخلاف قاعده عدالته. اعطاء حق تملک به چنین فردی با این وسعت خلاف قاعده عدالت است و در واقع امکان استیفاء از اراضی یک منطقه و از سایرین سد میکند. آیا میشود بر اساس قاعده عدالت محدودیتی در این مورد قائل شد یا خیر؟ یادم هست مرحوم آقای صدر علی الله مقامه الشریف در اقتصادنا به این موضوع پرداخته اند و ظالمانه بودن تملک در فرضی که ما ترسیم کردیم بود مورد اشاره قرار دادن. اون تا الان یادم نیست دقیقا چه صفحه‌ای و کجا بود. خود دوستان یک نگاهی به کتاب اقتصاد و نابی اندازند و پیدا کنند آدرس فروشون یک تعرض نسبت به این قضیه دارند. حالا ما کار به دیدگاهشون نداریم، مثال داریم میزنیم. آیا بر پایه قاعده عدالت میشود دست از اطلاق اخبار متعددی که حکایت از تملک منوط به احیاء ارض دارد کشید یا خیر؟ طبیعی است که یک مصداقی است از مواردی که میتوان به اعمال قاعده عدالت چشم دوخت. خب سوال اصلی بحث ما فارغ از امثله‌ای که خدمت عزه تقدیم داشتیم به این معطوف می شود که همونطور که دست از احادیثی که به طور کلی در توازن با عدالت مضمون ارائه می کردن می توان کشید، آیا دست از احادیثی که به طور جزئی در تنافی با عدالتند هم می توان کشید یا خیر؟ به تعبیر دیگر ما معیار سنجش اخبار رو عدم عدالت عنوان کردیم و روایتی رو معتبر شمردیم که در تنافی با عدالت مفادی رو ارائه نکنه. خب این ناظر به اونجایی بود که کلیت مفاد یک خبر در تنافی با عدالت باشه. سوالی که اینجا مطرح این است که اگر نه کلیت مفاد یک خبر، بلکه اطلاق یک خبر، عموم یک خبر، بلکه فراتر از آن اطلاق عموم یک آیه اگر منافی باشد با قاعده عدالت، میتوان دست از آن کشید و ملتزم به تقیید یا تخصیص شد یا خیر؟ تفاوت در این است که ما در فرض قبلی در واقع سند رو از حجیت میاندازیم، سند رو از حجیت میاندازیم، یعنی معتقد میشویم که اصلا از حیث سند هر حدیثی که در تنافی و مقصد کلان شریعت است معتبر نیست و اونهایی که به این احادیث عمل کردن در واقع یک قیدی رو در ادله حجیت اخبار ثقات پذیرفتن که هر حدیث ثقه حجت است مگر آنکه مفادی در تنافی عدالت داشته باشه، یعنی التزام به یک تقیید در حجیت سند شدن. مطور اینجا سخن از رفع ید از سند نیست، سخن از رفع ید از دلالت. لذا این بحث راجع به آیات هم تعمیم دادیم. در آیات که بحث حجیت سندی غیر قابل مناقشه است، نمیشه اصلا اینجا بحث راجع به حجیت سندی مطرح کرد. اونها از حیث سند تامن. اگه بحثی در قرآن هست از حیث دلالت. اینجا سوال این است که آیا میشه بر پای این احادیث رفع ید از حجیت دلالی کرد، همونطور که رفع ید از حجیت سندی میکردیم؟ طبیعی است که باید ادله رو مجدد مورد مراجعه و بازخوانی قرار بدیم، ادله ای که پشتوانه قاعده عدالت هست. خب ما عرض کردیم که در مورد قاعده عدالت به دو دلیل، دو طائفه دلیل می شود تمسک جست. یک، ادله ای که اصل قاعده عدالت مبتنی بر اونها بود که در رأسشون آیه 25 سوره الحدید محسوب می شود، و ادله ای که ما رو به عرضه اخبار بر قرآن وامی داشت و طبق تفسیری که عرض کردیم ناظر به عرضه یا روایات و اخبار بر مقاصد کلان شریعت است. این دو طائفه رو خدمت عزیزه پیشتر هم مورد بررسی قرار دادیم، همینک باز مجدد باید بررسی کنیم که آیا میتواند به ما مجوز تقیید و تخصیص، تقیید و تخصیص آیات و روایات بر پای عدالت رو بدهد یا خیر. ببینید آیه شریفه 25 سوره حدید همونطور که قبلا هم خدمت عزه بیان داشتیم، این شرط رو پیش پای تمام احکام و شریعت می نهد که در تنافی با عدالت نباشد، در تنافی با عدالت، چون ظهور در علت قائی تنزیل شریعت دارد و طبیعتا هیچ حکیمی بر خلاف قایت مد نظر خود اقدامی نمی کند. اگر قایت مد نظر شارع مقدس اقامه قسط در جامعه است، طبیعتا نمی تواند بر خلاف عدالت اجتماعی اقدام بورزد، بر خلاف عدالت اجتماعی. و این نکته ایست که بسیار حائز اهمیت و توجه و میتونه دست ما یک اصلی بدهد که تمام اطلاقات و عمومات، تمام سعه احکام قابل استنباط در شریعت تحت شعاع قاعده عدالت قرار میگیرن، تحت شعاع قاعده عدالت. خدمت عزیز قبلا عرض کردیم که قاعده عدالت حاکمه بر تمام احکام شریعت، هم از احکام اولی و ثانوی، احکام واقعی و ظاهری، تمام احکام شریعت رو تحت شعاع خود میبرد. معنای حکومت اینجا کاملا متجلی و آشکار میشه و اساسا چیزی جز این نیست که باید بر مبنای قاعده عدالت تمام احکام شریعت رو مورد بررسی قرار داد و در فرض تنافی برای حکم شریعت ملتزم به قید شد، ملتزم به قید تا منافات حکم شریعت با عدالت رو از بین ببرد. این مطلبی است که خدمت عزیزه مفصلا بیشتر هم اشاره کردیم و توضیح دادیم. و این جهت میتوان بر اساس ادله قاعده عدالت ملتزم به تقید تمام احکام به عدم تنافی با عدالت شد، به عدم تنافی با عدالت اجتماعی شد و ملتزم شد که دامنه تمام احکام در فرضی که در تنافی با عدالت اجتماعی می افتد قیچی خواهد خورد و به نفع عدالت اجتماعی کوتاه خواهد شد. این نکته چندان مبهمی نیست که خدمت عزیزه بخوام بیش از این توضیح بدم. اساسا التزام به قاعده عدالت مقتضای جز این نداره در سطح شبهات حکمی که شما دست از تقید بکشید، فارغ از این که دلیل حکم کتابی و قرآنی باشد یا سنتی یا به تعبیر روایی باشد، فارغ از این تفصیل. به هر حال حکم شریعت چه مستند به کتاب چه مستند به سنت نمیتواند در تنافی با علت قاعی شریعت یعنی عدالت اجتماعی باشد. اما طایفه دوم از ادله که خدمت عزه تقدیم داشتیم مربوط میشد به اخباری که توصیه به عرضه تمام روایات، تمام مرویات اهل بیت بر کتاب داشت. اخبار فراوانی که مفصلا راجع به اینها خدمت عزه مباحثی رو عرضه داشتیم. مثل این حدیثی که فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله ف دعوه و حکایت از این میکرد که هر حدیث منافی با کتاب الله فاقد اعتبار. خب طبق تفسیری که عرض کردیم ما وافق کتاب الله ما وافق المقاصد العليا، ما وافق المقاصد العليا فی کتاب الله، مراد اینه اون خبری که موافقه با مقاصد کلان شریعت هست، خضوع و آنچه که با مقاصد کلان در تنافی است دعو. سوالی که اینجا های زهمیت اینه که آیا بر اساس این اخبار هم می شود همونطور که ملتزم به عدم اعتبار احادیثی شدیم که به کلیت در تنافی و عدالتند ملتزم به تقید اخباری شویم که به جزئیت در تنافی با عدالتند یا خیر؟ در وهله نخست خدمت عزیزه باید به یک نکته اذعان کنیم و اون این که این روایات ناظر به اخبارند و احکام مستفاده از اخبار، ناظر به اخبارند و احکام مستفاده از اخبار، یعنی نمیتوان این روایاتی که توصیه به عرضه اخبار بر قرآن میکند رو در مورد آیات و احکام مستفاده از آیات اعمال داشت. خب ما خدمت عزه آیاتی رو هم قرائت کردیم، آیاتی رو هم قرائت کردیم که به اطلاقشون در تنافی با عدالت میافتادند، مثل آیه محاربه مثلا یا آیه قصاص مثلا، آیات 33 و 45 سوره مائده. طبیعی است که نمی‌شود بر اساس اخبار عرضه اخبار بر کتاب به راحتی ملتزم به تقیید یا تخصیص در مورد آیاتی شد که به جزئیات در تنافی با عدالت می‌افتند. اما در باب احادیث، در باب احادیث و احکام مستفاده از اونها، آیا می شود مثلا همونطور که بر اساس این روایات ملتزم به عدم اعتبار حدیثی شدیم که در سطح کلان و کلی در تنافی با عدالت بود ملتزم شویم به تقیید یا تخصیص در اخباری که در سطح خرد و جزئی در تنافی با عدالت است یا خیر؟ ببینید، بعضی از احادیث این باب، بعضی از احادیث این باب به نظر میاد که میتواند کمککار ما باشه در عرضه اطلاق و عموم اخبار بر کتاب یا بر مقصد عالی شریعت. یعنی فارغ از این که میبایست کلیت احادیث رو با عدالت به عنوان مقصد شریعت سنجید، اطلاق احادیث رو هم باید با شریعت مورد سنجش قرار داد و تا حدی ملتزم به اطلاق شد که در تنافی با عدالت نباشد. حدیثی است از محمد ابن مسعود عیاشی در تفسیر معروف به تفسیر عیاشی که بسیار مورد اعتناست و همین هم موجوده. نگاه کنن وسائل و شیعه رو دوستان من، جلد 27 صفحه 123 حدیث 47، جلد 27 صفحه 123 حدیث 47. محمد ابن مسعود العیاشی و فی تفسیره ان صدیر قال قال ابو جعفر و ابو عبدالله، از دو تا امام توامان نقل حدیث میکند، نمیگه او ابو عبدالله، میگه و ابو عبدالله. به نظر میاد هر دو امام به این شکل تعبیر کرده باشند که لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث از حیث سند قابل تصحیحه، از حیث سند قابل تصحیحه، چون صدیر رو میشود عدل امامی خواند و نسبت کتاب، کتاب تفسیر عیاشی به عیاشی هم قابل تصحیح، از این جهت مشکلی در سند نیست. هرچند ممکنه حالا انتقاداتی برخی داشته باشن اما قابل دفع میماند. دلالت، دلالت نمیگه لا تصدق علینا خبرن مثلا، بلکه تعبیر ما دارد که یک اسم مبهمه. دوستان میدانند مبهمات در لغت عرب به چه چیزی اطلاق میشود؟ یکی از اقسام مبهمات موصولات. میگه تصدیق نکنید بر ما مگر آن چرا که موافق کتاب الله و سنت نبیه است. یعنی به ما اسناد ندهید چیزی را مگر اینکه موافق قرآن و سنت نبوی است. اسناد ندهید. طبیعی است که این معنا شامل اسناد اطلاق منافی عدالت هم می شود، شامل اسناد اطلاق حکمی که این اطلاق در تنافی با عدالت است هم می شود. این نهی که در حدیث مورد اشاره قرار گرفته است این رو هم در بر می گیرد که به ما اسناد ندهید هر چرا، از جمله اطلاق حکمی را که در موافقت با کتاب و سنت نبوی نیست، موافق با قرآن و سنت پیامبر محسوب نمی شود. خب اگر ما مراد از کتاب و سنت نبوی رو مقاصد عالیه شریعت بدانیم، طبیعتاً این حدیث شریف ما رو نهی می کند از اسناد چنین اطلاقی به اهل بیت، که حکم اهل بیت مثلا در فلان جا واجد چنین اطلاقی است که با مقصد کلان عدالت در شریعت متنافیه. و این جهت اگر از این سنخ باشد اخبار آمره به عرضه احادیث بر کتاب، به نظر میاد که اینها میتوانند پشتوانه تقیید و تخصیص بشن در محل بحث. پشتوانه تقیید و تخصیص در جایی که اطلاق یا عموم یک خبر در تنافی با عدالت اجتماعی باشه. اما رفقا، عمده اخبار با عمده اخباری که ما رو امر میکنن به عرضه احادیث بر کتاب ناظر به احادیثی هستن که به کلیتشون در تنافی با مقاصد کلام شریعت میفتن. به کلیت اساسا مضمون ناعادلانه رو مثلا عرضه میکنن. ببینید حدیث سکونی که میگه فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، و این مضمون در سایر احادیث هم با قدری تفاوت در عبارات دیده میشه. این که در حدیث امر به اخذ میکند یا امر به ترک میکند، خذوه دعوه، به نظر میاد ناظر به اخباره، چون خبر رو باید اخذ کرد یا رهانه بود. این سیاق ظهور در احادیث داره، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. والا اینم بگم بد نیست، شاید کسی ادعا کند که اینها هم ناظر به محل بحث میتوانند باشن، چون از مای موصول استفاده میکنن. ما وافق کتاب الله، این هر حکمی یا حتی هر اطلاق حکمی که موافق کتاب الله بود خذوه، بهش فتوا بدید، و ما خالف کتاب الله فدعوه، فرض رو که اطلاق حکم حتی مخالف کتاب خدا بود آن را رها کنید. خب این قبیل احادیث، اینها را هم اگر بتونیم ملحق بکنیم به حدیث لا تصدق، حدیث عیاشی که فبه ها، اگر نتونیم در کنار سایر احادیثی که نمیشود اینها را هم بر لا تصدق کرد قرار میگیرند، مثل این حدیث عبدالله ابن بکیر، مرسله عبدالله ابن بکیر میگه اذا جاءکم عنا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا به. ببینید اینجا سخن از اطلاق نیست، سخن از حدیثه. میگه اگه حدیثی آمد و برام شاهدی یا دو شاهد از قرآن یافتید بدان اخذ کنید. نمیشود این رو بر اطلاق فلان حدیث تطبیق داد. ناظر به حدیثی است که به کلیت در تنافی با مقاصد عالی شریعت هم. به هر حال اگر مثل حدیث سکونی رو ملحق کنیم به حدیث عیاشی فبه ها، اگر نه نهایت ملحق می شود به این زمره از احادیثی که به نظر میاد ناظر به احادیثی است که به کلیت در تنافی با مقاصد کلان شریعت. البته خب ظاهر حدیث سکونی و امثال اون این است که ناظر به همین احادیث هست، یعنی میگه حدیث را اگر در تنافی کلان با مقاصد عالی دیدید رها کنید، نه اطلاق حدیث را، چون تعبیر خضوع و دعوه داره. اخذ و ترک، رها کردن، به نظر ناظر به خود حدیث، نه اطلاق حدیث. این صراف داره حسب ارتکاز ذهنی به خود حدیث. نمونه دیگه از احادیثی که شبیه حدیث عبدالله ابن بکیر است، حدیث ایوب ابن راشده که معلم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، میگه معلم یوافق من الحدیث، شامل اطلاق حدیث نمیشه. حالا بگذاریم راجع به این احادیث چی؟ آیا میشه بر اساس این احادیث ملتزم به تقیید شد، ملتزم به تخصیص شد یا نه؟ ببینید بر حسب ظاهر بدوی نمیشه، لیکن بر اساس القاء خصوصیت یک، یا تنقیح منات دو، شاید بتوان از دل این اخباری که ناظر به احادیث منافی مقاصد عالی در سطح کلان و کلی است راهی جز برای تقیید و تخصیص اطلاقات و عمومات در تناقض با عدالت اجتماعی یک راهی برای این قضیه پیدا کرد. دوستان لابد از ما شنیدن در جاهای مختلف فرق میان تنقیح منات و القاء خصوصیت و بحث‌های مبسوطی در مواضع متعدد اینجور که خاطرم هست در تفاوت این دو داشته. اجالتاً خدمت عزیزه عرض کنم که القاء خصوصیت مبتنی بر همون قاعده مناسبات و حکم و موضوعه. مناسبات و حکم و موضوع مبتنی بر ارتکاز عرفیست و در واقع می شود گفت اینجا باید به اذهان عرف مراجعه کرد و اون رو معیار و منات قرار داد. عرف خیلی از خصوصیات مذکور در لسان متکلم را القا می کند بدون اینکه نیاز به استفسار متکلم بیابد. مثلا فرض کنید فردی به شما بگه یک لیوان آب بر من بیار. عرف اینجا لیوان رو موضوعیت نمیدار. اگر لیوان نبود کاسه ای هم اگر پیدا شد کافی میداند در امتثال درخواست او در اجابت حاجت این فرد به ارتکاز عرفی خودش. یا اگر طبیبی توصیه کند به بیمار که این قرص رو بعد از اینکه ظهر نهار خوردی مثلا میل کن، خب عرف اینجا ظهر رو موضوعیت نمیده، غذا خوردن رو موضوعیت میده. حالا اگه کسی بیماری دیدنش روشش این بود که پیش از ظهر نهار بخوره، به او عرف بدون اینکه نیاز به استفسار مجدد از طبیب باشد این اذن رو میدهد که به حکم طبیب پیش از ظهر اقدام به خوردن قرص بعد از وعده غذایی بکنه. اینها نکاتی است که به هر حال میشود در سیره عرف زیاد دید که القاء خصوصیت میکنند و قلودی و حمله بر توضیح میکنند یا حمله بر بچه غالب میکنند. لیکن تنقیح منات مبتنی بر روش عرف و فهم عرف نیست، بلکه روشی کاملا اجتهادی و فقیهان است. کلن کشف منات و علت حکم فقاهت میطلبه، کار فقیه، کار هر کسی نیست و در خود یک عملیات اجتهادی دقیقی است. اینجاست که فقیه با بررسی نصوص و ادله به ملاک حکم دست می‌یابد و بر اساس ملاک حکم حکم رو نسبت به هر موردی که این ملاک رو یافت تعمیم می‌دهد. القاء خصوصیت اگر جایی ثابت شد فراگیره، دیگه مختص من یا شما نیست، به ذهن همگان باید برسد. مطلب اینقدر بیان و روشن خواهد بود که همگان باید بدان اذعان کنند، چون سخن از القاء خصوصیت بر پایه ارتکاز عرفیست، ارتکاز فراگیره و ارتکاز عرفی مختص فلان فرد یا بهمان فرد از ابنای عرف نخواهد بود، بلکه جمله اهل عرف رو در بر خواهد گرفت. در مقابل تنقیح منات که کار فقیهان است، اینجا فقط یک فقیه ممکن است ملتزم شود به منات حکم و سایر فقها چه بسا چنین تحقیقی را نکرده باشند یا اگر کرده باشند چنین رأیی را نپذیرفته باشند. این هست، اونجا ممکنه قضیه شخصی و فردی بشه، فقط یک فقیه باشد که چنین تنقیحی را مثلا ملتزم شده باشد و سایر فقها ما سوای او هر فقیهی هست چنین التزامی نداشته باشد. در مورد این سنخ از احادیث اگر بخواهیم روزنه‌ای بگشاییم برای تقیید و تخصیص احکامی که به اطلاق یا عموم خود در تنافی و عدالت اجتماعی میفتند، ناچاریم به یکی از این دو مسیر پناه بجوییم، یا مسیر القاء خصوصیت رو در پیش بگیریم یا مسیر تنقیح منات. خب مسیر القاء خصوصیت شاید قدر ادعاش مشکل باشه، چون بر اساس ارتکاز و عرف چطور می شود مثلا حدیثی که مالم یوافق من الحدیث القرآنه فهو زخرف رو ناظر گرفت به فرض تنافی اطلاق یا عموم مفاد یک حدیث؟ فرضی به نظر مشکل میاد، چون من در اینجا من بیانیه است نه من تبعیض. نمیگه هرچه از حدیث در تنافی با قرآن بود، بلکه میگه آنچه که عبارت باشد از حدیث، با عنایت به این که اینجا ظهور در من بیانیه داره، این حدیث و مثل این حدیث ظهور در من بیانیه داره، نمیشود این رو ناظر گرفت به فرض تنافی اطلاق مفاد حدیث، خصوصا اینکه حدیث های مشابهی داریم که حتی از این من هم استفاده نشده و کل حدیث لا یوافق و کتاب الله میگه کل حدیث. خب این ناظر به جاییست که کلیت مفاد حدیث در تنافیست و سخت القای خصوصیت انصافا در مورد این حدیث. خدمت عرض خصوصا عرض کردیم که القای خصوصیت باید نزد همه ابناء عرف اتفاق بیفته، اینقدر بیان روشن باشه که هر فردی از ابناء عرف وقتی مواجه بشه با این خطاب، خصوصیت مأخوذ در این خطاب رو القا کند به ارتکاز عرفی. چون اتفاقی در مورد این احادیث سخت ادعاش، کل حدیث لا یوافق کتاب الله، بگیم آقا این ناظر به حتی اطلاق حدیث هم می شود که در تنافی با عدالت اجتماعی افتاده باشه، یه مقدار سخته و عقیده حقیر از این جهت. اما تنقیح منات، واقعیت این است که تنقیح منات فرض مقبولی است، می توان راه به تنقیح منات گشود، می توان راه به تنقیح منات گشود. علت کنار نهادن حدیث منافی ما عدالت اجتماعی، حدیثی که به کلیتش در تنافی با عدالت اجتماعی است، این است که برخلاف مقصد عالی شریعتی است که در قرآن ترسیم شده، مثلا عدالت اجتماعی. از این جهت فرقی نیست که یک حدیث کلیت مفادش در تنافی مقصد عالی شریعت باشد یا بخشی از مفادش، اطلاق مفادش در تنافی با مقصد عالی شریعت، از این جهت تفاوتی نیست. به همون معیار که باید حدیثی را که به کلیت در تنافی است کنار نهاد، دست از اطلاق حدیثی کشید که به جزئیت در تنافی است، به همون علت و منات. به بیان دیگر منات کنار نهادن حدیثی که به کلیت در تنافی با عدالت اجتماعی است، تنافر آن با مقصد کلان شریعت است. تنافر آن با مقصد کلان شریعت است. وقتی تنافر با مقصد کلان شریعت، یعنی با عدالت اجتماعی در بحث ما، موجب طرح کلیت حدیث شود، میبایست موجب طرح اطلاق حدیث هم بشود، بدون اینکه فرق میان این دو وجود داشته باشه، بدون اینکه تفاوتی میان این دو قابل فرض باشه. حق اینجا بر اساس تنقیح منات می شود از حکمی که مربوط به حجیت سندی است راه برد به حجیت دلالی و بگیم که همونطور که تنافی با عدالت حجیت سندی رو از بین میبرد، حجیت دلالی رو هم از بین میبرد. طبق این بیان قاعده عدالت شبیه قاعده لا حرج لا ضرر میشه، همونطور که دست از اطلاق یا عموم همه نصوص اهم از قرآنی و روایی میکشیم در فرض تنافی با مفاد قاعده لا حرج و لا ضرر، به تعبیر در فرض تحقق حرج یا ضرر، اینجا هم دست از اطلاق تمام نصوص میکشیم در فرض تحقق ظلم، در جایی که منتهی به ظلم میشود. بلافرق همونطور که اونجا اگر منتهی به حرج یا ضرر میشد دست میکشیدید، اینجا وقتی منتهی میشود به ظلم دست از
میدم که مثلا علت ریس نشده مجتهد یا حالا حدس میزنه مثلا، و این همون قیاس نیست
بعد حدس قطعی باشه، ولی کار به قیاس میکشه. ولی باید فقیه حتما منات رو نحو قطعی کشف بکنه. حالا بحثم کلا راجع به روش استخراج منات نیست، غایت قضیه این است که بگیم تنقیح مناتی که اینجا صورت پذیرفته مؤید عرض ماست، اگر هم دلیل نباشه مؤیده، و اساس قاعده عدالت یک، اول اساس برخی از اخبار عرضه احادیث بر کتاب، دو مقابلیت اطلاق و تقلید و بر پایه قاعده عدالت اثبات کرد. حالا بر پایه سایر اخبار عرضه احادیث بر کتاب که مضمونشون قابل تطبیق بر محل بحث نیست، نهایت مؤیدی رو ادعا میکنیم و نه دلیلی، که در فرایند تجمیع زنون کاملا روشن و عیان. یه تأملی بکنن دوستان تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.